در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. هزاران زائر ایرانی حرم نبوی دیشب سومین مراسم دعای کمیل مدینة النبی را با مناجات عارفانه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام برگزار کردند.
سومین دعای کمیل در آیین حج تمتع امسال در مدینه منوره و با حضور زائران حرم نبوی.
الهی و ربی من لی غیرک اسألهُ کشف ضری و النظر فی امری، ما جز خدا کسی رو ندارم.
امیدواریم که بتونیم نایب زیاره همه مردم خوبمون، همه مردم گیلان خصوصا باشه.
من از اینکه در حال حاضر اینجا هستم خیلی خوشحالم.
تمام مریض هایی که در تخت‌های بیمارستان هستن شفا پیدا کنن و هر آرزویی که هر کس داره ان شاء الله آرزوش برآورده بشه.
طلب مغفرت میخوام، از خدا میخوام خدا ببخشتم و توبمون بپذیرم، حجمون قبول کنه.
جانبازان مشرف شده به مدینه منوره نیز دعای کمیل را زمزمه می کنند.
سعادتی توفیقی انشالله خدا قبول بکنه، انشالله خدا قبول بکنه، خدا نصیب همه مشتاقانش، نابودی همه دشمنان ایران، سربلندی ملت ایران، رشد ملت، رفاه مردم، سلامتی رهبر و ظهور امام زمان علیه السلام.
همه کسانی که در مدینه منوره و مکه مکرمه سعادت دارند در دعای کمیل شرکت میکنند، برای عزت و عظمت اسلام و مسلمین دست به دعا میشوند. محمد علی قیومی، مدینه منوره.
حرم مطهر رضوی در روز زیارتی امام رضا علیه السلام و به روایتی شهادت آن حضرت سیاه پوش شد. به همین مناسبت مراسم ویژه روز زیارتی که مخصوص امام رضا علیه السلام عصر امروز برگزار می شود. این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام مؤمنی، شعرخوانی آقای صابر خراسانی و مدحی آقای سعید حدادیان ساعت 6 عصر در رواق امام خمینی برگزار خواهد شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای بر اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و حراست از حریم الهی حجاب تأکید کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است حجاب به عنوان یکی از ارزش‌های دینی جایگاهی مهم و رفیع در سبک زندگی اسلامی دارد که لازم است با تبیین فرهنگ دینی و درونی سازی ارزش‌های شرعی و عرفی در خانواده‌ها، نظام آموزشی و رسانه‌ها، مقدمات استحکام فرهنگی و تقویت نقش دین در تربیت انسان‌های متعالی فراهم گردد. جامعه مدرسین حوزه علمی قم همچنین بر لزوم توجه نهادهای حاکمیتی، قوای سگانه و ارگانهای فرهنگی به پاسداری از حریم الهی حجاب تأکید کرده و افزوده است این نهادها باید اجرای این فریضه الهی را به صورت جدی و پیگیرانه از مجموعه و تشکیلات زیر نظر خود شروع کنند و با قاطعیت حامی مؤمنین آمر به معروف و نهی از منکر باشند. جلسه ستاد اقامی نماز استان گلستان با محوریت 28 اجلاس سراسری نماز برگزار شد. این اجلاس با شعار نماز و مدرسه آذر ماه امسال در استان گلستان برگزار می شود.
در این جلسه نماینده ولی فقیه در استان به آثار و برکات فریضه الهی نماز اشاره کرد و گفت
نماز میتونه از عوامل تطهیر و تزکیه اجتماعی باشه. این اجلاسیه ها میتونه گام هایی باشد برای رسیدن به این هدف.
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور بر ضرورت ترویج نماز و فراهم آوری زمینه اقامه اون اشاره کرد. استاندار نیز گفت گلستان آماده برپایی 28مین اجلاس سراسری نماز به عنوان یک رویداد بزرگ دینی و مذهبی است.
رفتارمون، اخلاقمون، کردارمون، صحبتامون، امضاهامون، مدیریتمون رنگ بوی دینی و نماز به خودش بگیره.
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشورم گفت عنوان 28مین اجلاس سراسری نماز به میزبانی گلستان نماز و مدرسه است و قراره که در طول یک سال عمده برنامه‌های ستاد هم حول همین محور باشد.
یک فراخوان علمی رو در قالب پوستر، در قالب تیزر ما آماده کردیم و این دبیرخونه ما هم فعال هستش. هر کسی که میخواد در این فراخوان ما شرکت بکنه میتونه به سایت namaz.ir مراجعه بکنه. در اون بخشی از اجلاس 28 هست، میتونه اونجا ثبت نام کنه، ایده هاشو در اونجا مطرح بکنه.
در این جلسه مسئولان کمیته‌های برپایی 28مین اجلاس سراسری نماز استان به ارائه گزارش پرداختند. آمادگی مدارس و دانش آموزان برای برپایی همایش قرآن و عطرت دانش آموزی کشور، فراهم آوری حال و هوای اجلاسی سراسری نماز در تمام استان با برپایی گرد همایی ها و همایش ها با محوریت مردم، بهره گیری از زبان فرهنگ و هنر در برپایی اجلاس سراسری نماز، آثار و برکات اجلاسی سراسری نماز در بین آحاد جامعه به ویژه قشر جوان دانش آموزی و دانشجویی و بهره گیری از نوجوانان و جوانان به عنوان یاوران نماز از مهمترین نکاتی بود که ارائه شد.
خبرها را از رادیو معارف پی می گیریم. مراسم 12مین سال ارتحال آیت الله مشکینی و 7مین شب درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حائری مدیر فقید بنیاد دایرة المعارف فقه اسلامی دیشب در قم برگزار شد. آیت الله حسینی بوشهری عضو شورای عالی حوزه های علمیه در این مراسم از آیت الله مشکینی و حجت الاسلام و المسلمین حائری به عنوان دو عضو اخلاق، اخلاص و عبودیت یاد کرد و گفت تألیف کتاب در حوزه عقاید، تفسیر مسائل اجتماعی و خانوادگی از اقدامات علمی آیت الله مشکینی است که برای عموم مردم مؤثر، ارزشمند و راهگشاست. امام جمعه زنجان بر تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین خاتمی بر جلسه هیئت امنای مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس زنجان این گونه مراکز فرهنگی را بستری مناسب در روایت تاریخ ایثارگری‌های ملت ایران در دفاع مقدس دانست و از دستگاه‌های مرتبط با احداث موزه دفاع مقدس خواست تا برای تکمیل این طرح از هیچ کوششی دریغ نکنند. استاندار زنجان هم با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای این طرح بر تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط به منظور تفکیک وظایف و مشخص کردن وظیفه هر دستگاه برای تکمیل آن تاکید کرد. مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس زنجان در سال 1389 در زمینی به مساحت 2000 متر مربع با 5300 متر مربع زیربنا کلنگ زنی شده، اما پس از گذشت 9 سال به دلایل مختلف از جمله نبود اعتبارات فقط 45% پیشرفت فیزیکی داشته است. طرح هر مسجد یک خانه در بهاباد استان یزد کلید خورد. سرهنگ دهخان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بهاباد گفت در اجرای این طرح هر مسجد در بهاباد متولی ساخت خانه برای سیل زدگان می شود و هر کاسب نیز یک کالای اساسی مورد نیاز افراد آسیب دیده از سیل را تامین خواهد کرد. نشست هماهنگی موکب‌های اربعین در مرز مهران با هدف تقسیم وظایف ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها در بجنورد برگزار شد. حجت الاسلام نوروزپور مدیر کل بقا و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این نشست گفت پیش‌بینی می‌شود تعداد زائران اربعین حسینی امسال 30% افزایش یابد.
با توجه به اینکه امسال ما پیشبینیمون اینه که افزایش زائر در 40 خواهیم داشت، به جهت اینکه بحث ویزا مشکلش حل شده، تعداد زائرین پیشبینیمون اینه که حداقل شاید نزدیک به 30% افزایش زائرین باشن، ما باید آمادگی بیشتری رو داشته باشیم. تمامی هزینه‌هایی که در این موکب‌ها صورت می‌پذیره توسط مردم صورت می‌پذیره. سال گذشته تقریبا موکب‌هایی که سازمان اوقاف امور خیریه برپا داشت نزدیک به 9 میلیارد تومان هزینه شده بود که نزدیک به 1 میلیارد تومان کمک‌های نقدی مردم بود، نزدیک 4 میلیارد تومان کمک‌های غیر نقدی بود که مردم به این موکب‌ها هدیه دادن و مابقی هم 4 میلیارد هم تقریبا از موقوفات منطبقی بود که به جهت عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود که انجام شد. از مردم عزیز بزرگوارمون تقاضا می‌کنیم اونایی که تمکل مالی دارن میتونن به این موکب‌ها کمک کنن، به اوقاف امور خیریه استان‌ها یا امامزادگان واجب التعظیم در سراسر کشور مراجعه بکنن. خیرین بزرگوار اگر میتونن موقوفاتی را وقف کنن برای خدمت رسانی به زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در طول تاریخ از موقوفه اونها خدماتی به زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام علل خصوص زائرین 40 برای اونها استوا شه، از اونم استقبال میکنیم و در خدمت امت شهید پروردمون هستیم.
کار تعمیر حدود 35,000 واحد مناطق سیل‌زده به اتمام رسیده است. معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه سیل امسال به 26 استان خسارت وارد کرد افزود 9,100 واحد در شهرها و 66,750 واحد در روستاها به علت این سیل تخریب شدند. آقای مهدیان خاطر نشان کرد بجز 2500 میلیارد تومان اعتبار مرحله نخست برای مسکن سیل زدگان، در هفته ی آینده نیز 2400 میلیارد تومان دیگر به استانها ابلاغ می شود.
حدود 9100 واحد در شهرها تخریب شده، در روستا 66750 واحد و نزدیک 84000 واحد هم خسارت جزئی دیدن که باید تعمیر بشه. البته هنوزم به تدریج بعضی خانواده‌هایی که نیومدن یا نبودن مراجعه میکنن و ما نبستیم و هر کس خسارت دیده مراجعه میکنه کارشناسی میکنیم و کارش انجام میدیم. خوشبختانه اعتبارات لازم برای تخریب تعمیر شده بخش عمدش و کار در همه استان شروع شده. تو بحث واحدهای تعمیری اتمام یافتن حدود 35,000 واحد تموم شده از واحدهایی که تعمیر بودن. البته این کسایی هستن که اومدن تسهیلات و منابعی که براشون پیش بینی شده 100% پرداخت شده بهشون، ولی خب خیلی از خانواده‌ها هم رفتن خودشون تعمیر کردن و به تدریج ما منابعی که باید پیش بینی شده بهشون پرداخت می‌کنیم. یعنی آمار قطعا بیشتر از این واحدهایی است که تموم شده. خیلی از خانواده‌ای که خسارت جزئی دیدن خودشون تعمیر کردن، تکمیل کردن و رفتن در واحدهاشون ساکن شدن.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم در بازدید از روستاهای منطقه سیل‌زده بامدژ اهواز در جریان بازسازی و احداث مدارس تخریب شده بر اثر سیل قرار گرفت. آقای حسینی گفت 113 مدرسه با 449 کلاس درس در مناطق سیل‌زده استان خوزستان در حال ساخت و ساز و تعمیر هستند. و همچنین در 21مین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خوزستان گفت امسال از محل اعتبار 70 میلیارد تومانی دولت، 20 میلیارد تومانی خیران، 50 میلیارد تومانی وزارت نفت و تخصیص حدود 140 میلیارد تومان دیگر فضای مدارس استان خوزستان استاندارد سازی می شود. سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به رتبه نخست خیران خوزستان در 20مین جشنواره خیران مدرسه ساز کشور گفت با مشارکت نیکوکاران تا 1 مهر مدارس آسیب دیده بازسازی می شود و در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت. در آستانه سالروز برگزاری نخستین نماز جمعه انقلاب اسلامی در 5 مرداد 1358 مراسم بزرگداشت 40 سالگی نماز جمعه در مصلی بزرگ امام خمینی تهران برگزار می شود. آقای پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران. خب شنوندگان گرامی، ظاهرا مشکلی در پخش صحبت‌های آقای پیشنمازی پیش اومده، از شما عذرخواهی می‌کنم. به آگاهیتان میرسانم امروز جمعه 4 مرداد ماه سال 1398 هجری شمسی برابر است با 23 ذی قعده سال 1440 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13، غروب آفتاب ساعت 20:14 و زمان اذان مغرب ساعت 20:34 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیوی معارف. دوستان خوبم، لحظات صبحگاهی شما عزیزان به خیر باشه. انشالله مجموع برمایی که تا این لحظه تقدیمتون شد تونسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه و انشالله ادامه برمه ها از این رسانه دینی جلب رضایت شما عزیزان رو در پی داشته باشه. خب تشکر میکنم به صورت ویژه از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان رسوندند. ساعت 11:15 است و طبق قرارمون در این لحظه نوبت میرسه به برنامه میعاد، فعالیت ائمه جمعه شهرستان ها. موضوع برنامه میعاد هست که به مدت حدوداً 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم. الله یا الله،
الله یا الله، الله یا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إسلام قرآن مجد هو الذي همون خدا
خدا شكور
خود را آماده کنین برای دعا.
میعاد. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، در 4 روز مرداد با برنامه میعاد از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و قراره با فعالیت‌های مربوط به برگزاری نماز جمعه یکی دیگه از شهرهای کشورمون آشنا بشیم. قبل از هر چیز با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیباترین دعا رو بر زبان جاری می‌کنیم. اون حضرت می‌فرمایند روزهای جمعه بر من زیاد صلوات بفرستید، هر کسی بر من بیشتر صلوات بفرستد جایگاهش به من نزدیکتر خواهد بود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه میعاد رو از رادیو معارف میشنوید. ساوه یکی از شهرهای قدیمی ایرانه که در استان مرکزی واقع شده. قرار از این هفته درباره ستاد نماز جمعه و امام جمعه محترم این شهر صحبت کنیم. برای آشنایی بیشتر با این شهر همراه میشیم با همکارم جناب آقای حسن حیدرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده برنامه میعاد سلام. شهرستان ساوه به مساحت 4600 کیلومتر مربع در شمال استان مرکزی قرار گرفته و میشه گفت وسیع ترین شهر این استان محسوب میشه. از قدیم نام شهر ساوه رو با مردم صنعتگر و کارخونه های فعالش و همچنین انار ساوه شنیدیم. ساوه از شمال به شهرستان زرندیه و استان قزوین، از جنوب به شهرستان تفرش و استان قم، از شرق به استان تهران و از غرب و جنوب غربی هم به استان همدان میرسه. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت ساوه در سال 1395 283,000 نفر بوده. مسجد جامع ساوه با قدمت تاریخی دوران سلجوقی، مسجد سرخ یا مسجد انقلاب که قرن 5 هجری ساخته شده، گنبد چهارسوخ که ساختش به دوره صفویه برمیگرده و امامزاده سید اسحاق که با سه واسطه به حضرت امام موسی کاظم علیه السلام میرسه، خلاصه از اماکن تاریخی مذهبی این شهر به شمار میره. اسناد ساواک نشون میده مردم انقلابی شهر ساوه حضور فعالی در جریان انقلاب اسلامی داشتند. بر همین اساس میشه گفت این شهر یکی از مراکز مهم فعالیت علیه رژیم شاهنشاهی محسوب میشد. برای نمونه در 40 شهدای 29 بهمن 56 که در تبریز به خاک و خون کشیده شدند، مردم ساوه روز 10 فروردین 57 مغازه‌ها رو تعطیل کردند، توی مسجد امام علی علیه السلام تجمع کردند و بعد از سخنرانی یکی از روحانیون توی خیابون‌ها راهپیمایی کردند. حالا که صحبت از انقلاب شد، خدمتتون عرض کنم که مردم ولایت مدار ساوه سال 1379 در سفری که مقام معظم رهبری به استان مرکزی داشتند، مشتاقانه پذیرای ایشون و شنونده صحبت‌های گرم ایشون شدند. اما از هنر صنایع دستی مردم ساوه براتون بگم که قدمت زیادی داره. تکه‌های سفالینه‌ای که در اطراف تپه باستانی آوه کشف شده شاهدی بر این مدعاست. همچنین گلیم ساوه از دوره صفوی به بعد توی این شهر رواج پیدا کرد و اگه رونق گذشته رو پیدا کنه، قدم مهمی برای اشتغالزایی و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری میشه که تکیه بر تولید ملی رو تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی امروز دونستند. از همراهیتون با این بخش ممنونم. ادامه برنامه میعاد رو بشنویم.
بله، متشکرم از آقای حیدرزاده که ما رو به اختصار با شهر ساوه آشنا کردن. دوستان گرامی، گاهی تصور میشه که فعالیت‌های امام جمعه محدود به اقامه نماز جمعه است، ولی وقتی پایگاه‌های نماز جمعه رو قطب فعالیت‌های مردمی و فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بدونیم، باید نگاه عمیق‌تری به این جایگاه داشته باشیم. امام جمعه چون مستقیم یا غیر مستقیم توسط ولی فقیه منصوب میشه، جایگاه رفیعی داره و به نمایندگی از مقام معظم رهبری میتونه نقش فعالی در تعلیم و تربیت، وحدت و انسجام و توسعه فرهنگی و رشد و تعالی اجتماعی مسلمین داشته باشه. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی، امام جمعه محترم شهر ساوه، درباره این نقش آفرینی های امام جمعه توضیحاتی دادن که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خصوص مهمترین مسئولیت های امام جمعه و فعالیت هایی که در یک شهر انجام میشه، امام جمعه در واقع در یک شهرستان حداقل 14 تا سمت و مسئولیت داره که در قالب‌های مختلف انجام وظیفه میکنه. حالا قالب مردم فکر میکنه امام جمعه امام روز جمعه است و فقط نماز جمعه میخونه، در حالی که چنین نیست. یکی از کارهاش نماز جمعه است. البته خود همین اقامه نماز جمعه با توجه به اون خطبه‌هایی که داره بسیار فعالیت سنگینی است. بنده برای خطبه‌های نماز جمعه خودم شاید هفته 20 ساعت وقت میذارم. در همون خطبه های اول چه چیزهای مطرح بشه که نافع مردم باشه، صرفا یک موعظه نباشه، و ثانیا در خطبه دوم مسائل سیاسی اجتماعی چگونه باشه که گره گشایی بکنه و به درد مردم بخوره، هم مردم شناختی داشته باشن از جامعه خودشون، از اوضاع و احوال سیاسی جامعه خودشون و از نسبت به جهان اسلام، نسبت به وظایفی که اونها دارن آشنا بشن. اما یکی دیگه از وظایف بسیار مهمه امام جمعه شورای فرهنگ عمومی است که ریاستش با امام جمعه است و فرماندار شهرستان هم قائم مقام اون هست، که از سیاست‌های فرهنگی یک شهر در همین جلسات شورای فرهنگ عمومی تعبیر میشه، نه کارهای جزئی. یکی دیگه از شورایی که وجود داره شورای زکات هست، برای جمع‌آوری زکات و برای امداد رسانی به فقرا و محرومین و اقشار کم درآمد یا کسانی که واقعا با مشکلات مالی مواجه هستند. از جمله فعالیت ها و مسئولیت امام جمعه ستاد اقامه نماز هست که ترویج امر نماز هست، اون هم باز مسئولیتش با امام جمعه هست، که اگر نماز و یاد خدا در یک جامعه زنده بشه، خیلی از مفاسد میره کنار و بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی برطرف میشه. مسئله بعدی ستاد امر معروف و نهی از منکر است که باز اون هم ریاستش با امام جمعه است، قائم مقامش سپاه هستش و فرمانداری هم در اون نقش داره و دستگاه های دیگه، که بسیار مهم هست در این جهت، چون اگر امر معروف و نهی از منکر نباشه، جامعه رو به فساد میره و فساد گسترش پیدا میکنه و در واقع با ترویج خوبی ها و کارهای معروف و از اون ور مبارزه با مفاسد، که البته مفاسد فقط اینطور نیست که با متوجه شهروند نامه باشه. مبارزه با مفاسد اداری، مفاسد حالا اقتصادی، سیاسی، مفاسد اجتماعی در اونجا هم باید مبارزه بشه و برنامه‌ریزی ها در اونجا انجام بشه. خب نهادهای مسئول هستن، فرمانداری هست، سپاه پاسداران هست، اداره اطلاعات هست، دستگاه نیروی انتظامی هست، دستگاه دیگه که چه کار باید بکنیم، باید یک برنامه‌ریزی نسبت به مسئله اقدام کنیم. یکی دیگه از وظایف امام جمعه حضور در شورای اداری هست که همه مسئولین ادارات در اونجا حضور دارند و امام جمعه اونجا طبیعتاً میتونه خیلی نقش آفرینی بکنه در اصلاح سیستم اداری جامعه و اینکه مسئولین درست کار بکنن. اینکه گاهی الان ما شاهد برخی از ناکارآمدی ها هستیم، اونجا باید با طرح مباحث مفید از دیدگاه اسلام و با آسیب شناسی بتونه جهت‌دهی مثبتی بکنه در راستای نظام و کارآمدتر کردن دستگاه اداری نظام تلاش بکنه. یکی دیگه از وظایف بسیار مهمه ائمه جمعه گره گشایی از مردم هست. مردم امام جمعه رو نماینده رهبری تلقی میکنن و منصوب از سوی رهبری است و فکر میکنن که باید گره های زندگی اونها رو یا گره های اداری رو و مشکلات دیگری دارن. در واقع امام جمعه میشه مرجع و پناهگاه مردم و از همه جا میمونن، تو زندگی شخصی، توی اداری، توی خیلی از مسائل دیگه به امام جمعه مراجعه میکنن و مسئولیت دیگه داره که امیدواریم خدای متعال این توفیق رو به ما بده که بتوانیم در خدمت مردم آنچه که وظیفه ما است و مورد رضای حضرت ولی عصر الواحنا فدا هست انجام وظیفه بکنیم.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی امام جمعه صابه رو با هم شنیدیم. حدیثی رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیدم که ایشون می‌فرمایند شرکت در نماز جمعه هم دیدار است و هم زینت و زیبایی. با توجه به این فرمایش پیامبر عزیزمون میشه گفت در نماز جمعه مؤمنین همدیگر رو می‌بینن و دیدارها تازه میشه و با همین دیدارها بسیاری از مشکلات حل میشه و خیلی از کدورت‌ها از بین میره. شاید زیبا توصیف کردن نماز جمعه در این روایت هم به همین دلیله که چون برای خداست زیباست. دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم همچنان با برنامه میعاد همراه باشید.
الله 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 سبحان الله.
به نام خدا. به شما شنوندگان برنامه میاد از رادیوی معارف سلام عرض میکنم، امیدوارم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. لطفاً با گزارش بنده از محل برگزاری نماز جمعه همراه باشید.
خب آقا سلام عرضم.
السلام علیکم و رحمت الله.
تو اهمیت نماز جمعه و راههای جذب بیشتر قشرهای مختلف مردم به نماز جمعه رو برای ما میگید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به اهمیت نماز جمعه، خب روایاتی داریم در این زمینه. سوره‌ای در قرآن به نام جمعه هست که در آن سوره مردم رو تشویق میکنه که بشه تابید به سوی نماز جمعه. در روایات ما هست نیامدن به نماز جمعه روی بی‌اعتنایی پیامبر فرمود این شخص منافق هست اگه از روی بی‌توجهی نیاد. و کسانی که شرکت میکنن در نماز جمعه کسانی هستن که اهل بهشت هستن.
فرمایید که اهمیت نماز جمعه در مسیر زندگی شما چطوری بوده تا حالا؟
نماز جمعه قطعا موجب روحیه، موجب در واقع نشاط انسان میشه و خود من از کودکی که میومدیم در نماز شرکت میکردیم این حالت برای ما بوده و شرکت در نماز جمعه خیلی ما انبساط خاطر میده، روحیه انسان رو باز میکنه و نشاط به زندگی ما میده. حقیقتا
برگزار کنندگان و خود مردم باید چه چیزهایی را بیشتر مورد توجه قرار دهن تا جذابیت این مراسم معنوی بیشتر بشه؟
خود برگزار کنندگان و کسانی که دست اندر کار هستن سعی کنن در جذابیت و آرایش خود مکان نماز گزارها تلاش کنن و خود مردم هم بالاخره تلاش کنن تو خانواده هاشون با بچه هاشون با عزیزانشون بیان و این خودش فرهنگی بشه که از بچگی با نماز جمعه آشنا کنن بچه هاشون رو.
بفرمایید که نماز جمعه چه نقشی در وحدت مردم داره؟
اساس نماز جمعه اصلا همین هست. نماز جمعه محل تجمع مسلمان ها هست با همه حالا گرایشات فکری، حزبی، سیاسی که دارن دور هم جمع میشن در یک صف قرار میگیرن و خطیب جمعه هم از وحدت و یکدلی سخن میگه و این قطعا موجب وحدت جامعه میشه و این تجمع ها دشمن کش هست، هم عبادی است و هم سیاسی، و این وحدت قطعا دشمنان را نامید میکنه. هرچه نموجب ما پررنگتر باشه، پرشورتر باشه، موجب میشه که دشمن از ما ناامیدتر بشه. و این سفارش امام هست که این نماز جمعه در رأس امور هست، به همین جهت هستش که در واقع این موجب یأس دشمنان اسلام میشه. و امیدواریم که روز به روز نماز جمعه های ما با شکوه‌تر، با حرارت‌تر بیشتر برگزار بشه، با کمک مسئولین، با همت مردم، به فرهنگ‌سازی که بعد تا خانواده‌ها انشاءالله ایجاد بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. التماس دعا و خدا نگهدارش.
ای نماز جمعه ای آرام شب، ای نماز جمعه نور و تاب شب، ای نماز جمعه آینه دگر، میزنی بر جان اهریمن شرر.
بله، بسیار ممنونم و متشکرم از همکار خوب گزارشگرمون که گزارش این برنامه رو برای برنامه میعاد آماده و ارسال کردن. اما حالا صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان، مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در استان قم رو